بحث ما توی این جلسه در مورد اراده به قدرت به عنوان یکی از دیدگاه های بنیادین نیچه هست. اراده به قدرت هم عنوان یکی از آثار مهم نیچه هست که البته بعد از مرگش منتشر شده و به صورت یادداشت‌هایی که نیچه تهیه کرده بوده تا بعداً به اونها صورت یک کتاب منظم بده، بعداً اون یادداشت‌ها در بندهای بسیار متعددی چاپ شده. صورت چاپ شده یک کتاب اون چیزی نیست که دقیقاً نیچه بر اون نظارت داشته باشه، ولی به هر حال مفهوم اراده به قدرت یکی از کلیدی ترین مفاهیم بنیادین تفکر نیچه هست که این جلسه سعی میکنیم که در مورد اون نکاتی رو عرض بکنیم که مثل سایر مباحثی که در این جلسات مطرح میشود بیشتر حکم درآمدی برای شناخت نیچه داره، که اگر دوستان علاقمند شدن به این مباحث تفصیلش رو در آثار نیچه و در آثار مفسران نیچه پیگیری بکنه. اجمال مطلب این هست که نیچه اراده به قدرت رو ذات همه موجودات میدونه به یک تعبیر، یا به عبارت دیگر هستی رو یک پارچه اراده به قدرت میدونه. هستی عبارت است از اراده به قدرت. خب طبیعتاً این به این معناست که ما در هر جا بنگریم در همه موجودات نشانه های اراده به قدرت داریم. اراده به قدرت است که همه جا در کار است، از پایین ترین مرتبه موجودات تا بالاترین اونها، از ساده ترین تا پیچیده ترین، و نه تنها در موجودات طبیعی که به ویژه و به صورت بارزتر در عالم انسانی همه آنچه که هست اراده به قدرت و آثار اراده به قدرت و نشانه های اراده به قدرت رو در همه جا می توانید. ولی اراده به قدرت به چه معنایی است و چطور می شود که یک متفکری، یک فیلسوفی حقیقت موجودات رو به یک معنایی اراده و اراده به قدرت بدان؟ این سوال به خصوص از اون جهت مهمه و به ذهن میرسه که ما معمولا اراده رو به نفس ناطقه نسبت میدیم. البته اراده آزاد رو به نفس ناطقه و اراده رو به طور مطلق به نفس، حالا موجودات زنده، نسبت میدیم. مثلا به طور معمول از این سخن میگوییم که انسان خواسته هایی داره، اراده میکنه چیزهایی رو تا به آن چیزها برسه، یا در مورد موجودات هم نوعاً میگوییم مثلا فرض بکنید که یک حیوانی به دنبال غذا میگرد، غذا رو میخواهد، میطلبد، اراده میکند که مثلا حیوان دیگری رو شکار کنه و از او تناول کنه. به طور معمول تفاوتی که بین اراده انسان و اراده حیوانات میگذاریم این است که اراده انسان اراده آزاد است و اراده در حیوانات وصف آزاد بودن رو نداره. یعنی حیوانات رو ما مختار نمیدانیم که بگیم خب خواست و طلب و اراده آزاد دارند، بر اساس اختیار چیزها رو انتخاب میکنند، بلکه میگوییم بر اساس غریزه به دنبال در واقع تأمین خواسته های خودشون هستند. آنچه که آنها رو راهبر است برای تأمین خواسته های خودشان غریزه است. در انسان هم غریزه است و هم فرض بر این هست که این اراده میتواند تابع عقل هم قرار بگیره و در واقع اختیار بکند بین دو امر بهترین رو برگزیند. خب این گزینش فرع بر تشخیص خوب و بد هست. اینجا مسئله اراده آزاد پیش میاد. این سخنیه که به طور معمول در مورد اراده میشنویم و میخوانیم و میدانیم و مشهور. ولی وقتی که نیچه بیان میکنه که هستی به تعبیر من یک پارچه اراده به قدرت هست، منظورش از اراده اون فعل نفسانی یه خواستن صرفاً نیست. او یکی از مصادیقش، آنچه که نیچه میگوید وسیع تر از آن است، در مورد همه موجودات صادق است، از در واقع جمادات گرفته تا نباتات و حیوانات و عالم انسانی، هرچی که موجود است اراده به قدرت و عین اراده است. ولی این سخن به نظر میرسه که سخن نامتعارفی هست و خیلی راحت این ایراد به ذهن میرسه که مثلا یک سنگ که اصلا زنده نیست چگونه میتوان به او اراده رو نسبت داد، یا به یک درخت، یک نبات چه شکلی میتوان اراده رو نسبت داد. حال چه اراده باشد به طور مطلق، چه اراده به قدرت باشه به طور کلی، به چه معنایی میتوان به همه موجودات، حتی موجوداتی که زی حیات نیستن، اراده رو نسبت. برای اینکه منظور نیچه رو متوجه بشویم، باید طبیعتاً یک مقدماتی رو در مورد فلسفه نیچه و تفکر نیچه لحاظ بکنیم که بعضی از اون نکات البته در جلسات گذشته هم گفته شد. از همه مهمتر این که اگر نیچه میگوید هستی مسابقه است با اراده به قدرت، چه درکی از خود هستی داره؟ هستی رو چه میفهمد که بر اساس آن هستی میتواند اراده به قدرت باشه؟ یک سوالم این هست که آیا نیچه در تعیین این که هستی عبارت است از اراده به قدرت، در یک سلسله از متفکران قرار داره و تفکر او ریشه هایی مشابهت هایی در فلسفه و در فلسفه غربی داره، یا به طور کامل نظر او یک نظر مبدعانه هست و مسبوق به هیچ سابقه ای نیست؟ حداقل به این دو سوال باید پاسخ داده بشه و مورد توجه قرار بگیره این دو پرسش. در مورد پرسش اول که چه درکی و چه دریافتی نیچه از خود هستی داره که بر اساس اون هستی رو میتواند یک پارچه اراده به قدرت بداند، و توجه کنیم که به طور کلی چنان که قبلا هم عرض شد در مورد هستی، بگیم حالا حالت هستی یا حقیقت هستی، حالا بعضی وقتا این تعابیر هم تعابیر مسامحی هست و خیلی دقیق نیست، هستی رو دو نظر در موردش از قدیم وجود داشته. یکی این که هستی رو عین ثبات بدانیم که نظر پارمنده همونطور که میدانیم، یکی این که عین تحول و تغییر و حرکت بدان که نظر هراکلیتوسه. به خصوص این دو فیلسوف بزرگ پیش از سقراط این دو حکیم بزرگ یونانی نماینده این دو دیدگاه هست. نیچه همانند هراکلیتوس، البته نه کاملا مثل او ولی از همین جهت خاص، هستی رو یک پارچه سیلان و سیرورت و تغییر و تحول میده. نفس هستی از نظر او در حال تحول دائم، این تحول، این سیلان و تغییر و تحول. خب به این معناست که هر جا شما موجودی میبینید از هر سنخ که باشد در تغییر و تغییر و تحول و سیلان و حرکت. از نظر او امر ثابتی وجود نداره. قبلا عرض کردیم که خب هراکلیتوس لوگوس رو اون جان جهان میدانست که دائما در حال در واقع تجلی است و این تجلی ها در حال تغییر. ولی توجه بکنیم که حتی هراکلیتوس به نظر میرسه که برای لوگوس یک قلمروی و یک منطقه بیرون از جلوه های خودش که این در حال تغییر و تغییر هستند قائل نیست. این را اگه مقایسه بکنیم با تفکر افلاطونی مطلب روشن‌تر میشه. توی افلاطون خب به صراحت یا حداقل به صراحت تا حدود زیادی به صراحت ما با دو قلمرو مواجه هستیم، یکی قلمرو به عالم سایه ها، یکی قلمرو به عالم موجودات اصیل و حقیر. این قلمرو به سایه ها اصالت نداره، به همین جهت هم تغییر داره، تحول داره و چون تغییر به حرکت در درون او هست و سیلان داره نمیشه گفت که دقیقاً هست. وجود حقیقی رو نمیشه بهش نسبت داد. وجود حقیقی متعلق به عالم ثابتاته، به همون ایده ها، آیدوس ها، دیدار ها، مثال ها، صوره در واقع الوی، اونها حقیقتاً هستند و اونها همواره همانند که هستند. وجود مسابقه است با ثبات و هر جا تغییر و تحول هست وجود با عدم، هستی با نیستی ترکیب شده، تلفیق پیدا کرده. حرکت جمع بین، چنانکه هگل هم میگفت، جمع بین هستی و نیستی است. پس دو قلم رو جدا و متمایز از هم داره. این دو قلم رو متمایز در هراکلیتوس نیست، در تفکر نیچه هم وجود نداره. یعنی از نظر نیچه جهان یا کل عالم یک عالمه که یک پارچه تغییر و تحول و حرکته و یک پارچه زندگی است. همه جا حیات هست، هستی همون حیات، هستی همون زندگی است و زندگی در واقع فرایندی است از زایش و رویش و بعد هم فرسایش و فرسودگی و مرگ. این فرایند دائمی است و همواره در حال در واقع انجام هست. توی زندگی شما هیچ مرحله ثابتی نمی‌بینید. اون جاهایی که ثبات می‌بینید در واقع این ثبات، حالا به تعبیر من، توهمیه، یعنی ثابت به نظر میرسه. مثلا در یه سنینی انسان به نظر میرسه که خب چهرش خیلی تغییری نمی کنه. مثلا فرض کنید شاید یه نفر بین 30 تا 50 سالگی خیلی تغییر نمی کنه، ولی با قبلش تو دهه 20ش خب یه مقدار فرق میکنه، دهه 60 تا 70ش متفاوته. ولی میدونیم که این به نظر میرسه که ثابته، تغییرات بطیء داره انجام میگیره و همینطور این تغییرات ایجاد میشه و هیچ مرحله از زندگی خالی از تغییر نیست. حالا از نظر نیچه کل هستی در واقع یک پارچه سیلان تغییره و یک پارچه زندگی است و عین زندگی است. زندگی چیزی نیست که عارض بر هستی شده باشه. حیات امری نیست که بگیم که بخشی از موجودات حیان و بخشی از موجودات مرده اند. همه موجودات زنده اند. همون سنگ هم که میبینید یه نحوهی از حیات رو برخورداره، آب هم نحوهی از حیات رو داره، گیاه و حیوان و انسان هم که کاملا مشخص. یعنی اون دو مرتبهی که به طور سنتی ما اونها رو ممکنه به طور سنتی که توی سنت مدرن بلا در سنت های گذشته که واقعیتش اینه که اینطوری نیست، به خصوص مثلا در دیدگاه عرفا معمولا حالا توی فرهنگ های مختلف همه موجودات زنده اند و حالا با تعابیر عرفانی از زنده بودن اونها تعبیر می شوند. به هر حال از نظر نیچه هم همه موجودات حیات دارند و زنده اند. زندگی در همه جا جاری است. پس پاسخ به این سوال که با چه درکی و دریافتی از هستی هستی رو عین اراده به قدرت می‌داند این هست که با این دریافت که هستی عین تحول و تغییر. البته نیچه نکات بسیار زیادی در مورد نحوه تغییر و تحول و گونه تغییری که در هستی و حرکتی که در هستی وجود داره در این باره سخنهای بسیار داره تحت عنوان بازگشت جاودان همان که به موقع اون انشاءالله در موردش نکاتی رو عرض خواهیم کرد. ولی به هر حال تلقیش و دریافتش از هستی این است که هستی یک پارچه حرکت و تغییره و لذا عین حیات. به این جهت میتواند بگوید که هستی یک در واقع عین حیاته که هستی همه جا تغییر داره. حیاتی که با زایش و رویش و بعد هم حالا فرسودگی و انحطاط و مرگ همراه هست. مرگ هم از حیات منفک نیست، جدا نیست، از در دل حیات. در مورد هستی به عنوان حیات نکات بسیار متعددی رو نیچه در آثار مختلفش بیان میکنه. که به بعضی از اینها من اشاره میکنم، اشاره های خیلی کوتاه چون بنامون بر اختصار هست. حالا این زندگی که گفتیم هستی مسابقه با زندگی هست عین اراده به قدرت. به چه معنا این اراده به قدرت حیات؟ اولا به خود این عبارت اراده به قدرت باید توجه بکنیم که از لحاظ این خود این ترکیب به چه معنایی است. اراده به قدرت، will to power به انگلیسی ترجمه. اینو باید توجه کرد که وقتی گفته میشه اراده به قدرت، این قدرت یک امری خارج از اراده نیست که اراده میخواهد به آن برسد. یعنی ما اینجا با دو امر مواجه نیستیم، یکی اراده و یکی قدرت، بلکه اینجا یک چیز وجود داره، یک خواست هست، اون خواست قدرت. زندگی قدرت خواهی است، نه اینکه قدرت چیزی بیرون از اراده باشد، اراده بخواهد به آن برسد. هستی عبارت است از خواست قدرت، قدرت رو خواستن. پس ما با دو چیز مواجه نیستیم. یک چیزه که خواستن قدرت، قدرت خواهیست، هستی یعنی قدرت، خواستن قدرت. این به این معناست که هر جا موجودی داریم، این موجود به خودی خود قدرت رو میخواهد. حالا میشه مثال های مختلفی زد. مثلا فرض کنیم میزی که ما پشت آن نشسته ایم و دستمون رو روش گذاشتیم، این در برابر فشاری که ما به آن می آوریم استقامت میکنه، به یه تعبیر می خواهد که بماند، نمی خواهد که از بین بره. البته ممکنه فشار آنقدر بر او زیاد بشه که در برابر اون فشار مغلوب بشه، ولی به خودی خود نمی خواهد مغلوب بشه، مقاومت میکنه تا اون جایی که می تواند. بنابراین از همین جا به یه مفهوم دیگری در برابر قدرت می رسیم و اون مفهومه مقاومت هست. میدانیم که قدرت و نیرو تنها جایی امکان پذیره، جایی معنا میدهد که در برابرش مقاومت باشه. اینا همه کسانی که به خصوص دروس مکانیک رو گذروندند به راحتی میدان در برابر نیرو، در برابر مقاومت معنا میده. یعنی اگه شما فرض بکنید یک فضای بدون هر گونه مقاومتی را در اونجا اندازه گیری نیرو هم اصلا امکان پذیر نیست. جای نیرو معنا میده و قدرت معنا میده که در برابرش مقاومتی وجود داره. حالا اگر که زندگی یا موجودات عین اراده به قدرت هستن، این اراده به قدرت همواره با موانع در واقع روبرو میشه. اگر زندگی اراده به قدرت هست، زندگی و لازمه زندگی وجود نیروهای مقاومت کننده در برابر زندگی. به همین جهت زندگی از رنج و ناخرسندی و ناخشنودی هیچگاه عادی نیست. هیچ زندگی را نمیتوانیم تصور بکنیم که بدون رنج باشه، بدون ستیز و بدون کشمکش باشه. به یک معنایی زندگی عرصه جنگ هم هست، جنگ قدرت و مقاومت در برابر قدرت و قدرت‌های متقابل. این لازمه زندگی است. حالا جنگ حتما لازم نیست که به معنی جنگ نظامی مثلا باشه، بلکه ما در اصطلاحات معمول خودمون هم به کار می‌بریم که باید توی زندگی به جنگ، یعنی تلاش وافر بکنی در برابر موانع، در برابر آن چیزهایی که مانع می‌شوند از بالندگی و از رشد در زندگی و موانع زندگی. بنابراین زندگی عرصه کشمکشه و به همین جهت همراه با رنج. البته کسان دیگری هم گفتن که زندگی سراسر رنجه، مثل شوپنهاور که زندگی رو سراسر رنج می دانست و درمان چنین رنجی رو عزلت گزینی و دوری از زندگی به یک معنایی و اراده نکردن و نخواستن می دانست. می دانیم که شوپنهاور می گفت اگر می خواهی از رنج بگریزی نخواه، هرچه نخواهی رنج نمی کشی و رنج کشیدن های ما به واسطه خواستن های ماست. ولی نیچه این رو نمیگه، گرچه نیچه در ابتدا میدانیم که شیفته شوپنهاور هست و تحت تاثیر او هست، ولی به زودی متوجه میشه که دیدگاه شوپنهاور و همچنین دیدگاه بودا که شوبنهاور هم تحت تأثیر او بود، نفی زندگیه. او میگه که ما باید اتفاقا به زندگی آری بگوییم، باید از زندگی استقبال بکنیم. گرچه زندگی درش رنج هست و از رنج در زندگی گریز نیست، ولی باید به استقبال زندگی بریم. پس اراده به قدرت همون خواست قدرته که در همه نمودهای زندگی با اون مواجه هستیم. گیاهی که رشد میکنه، دانه ایست و سر از خاک بیرون می آورد، اراده به قدرت رو در خودش نشان میده. غلبه میکند بر موانع محیط و از محیط استمداد میکنه تا رشد بکنه، تبدیل میشه به یک نهال و بعد تبدیل میشه به یک درخت تنومند. و گاهی اون درخت قرنها باقی میمان. بعضی از درخت ها رو داریم که تولدشون از تولد حضرت مسیح هم جلوتر هست، متعلق به قبل از میلاد هستن. همینطور شکوهمند، قدرتمند میست. در عرصه حیوانات و در عرصه انسان هم همینطور. ولی اراده به قدرت در این حال اراده به قدرت بیشتر و بیشتره. یعنی در ذات اراده به قدرت افزایش نهفته است. اگر اراده به قدرت بخواهد اراده به قدرت بماند، باید هی افزایش پیدا کنه. یعنی نکته بسیار مهمی است در مورد اراده به قدرت. چرا؟ چون اگر که اراده به قدرت به یک جایی برسه، به همون بخواهد اکتفا بکنه، بگه من همه اندازه قدرت بیشتر نمیخوام، به نظرتون چه اتفاق میفته؟ بله، مغلوب قدرت های دیگه میشه. همون جا افول میکنه، آغاز افول خودش، آغاز انحطاط. چون همین درخت به مثال خیلی ساده نماد اراده به قدرته. نیرو از زمین از طریق ریشه هاش میگیره، توی آوندها میره بالا. حالا اگه یه وقتی گفت که ما این همه قدرت داریم بس دیگه، یعنی دیگه به دنبال افزایش نباشیم، یعنی اعلام شروع مرگ خودش. پس در ذات اراده به قدرت افزایش نهفته است. اراده به قدرت، اراده به قدرت بیشتر و بیشتر و بیشتر. ولی اراده به قدرت برای اینکه استمرار پیدا بکنه و این ذات فزونخواه خودش رو حفظ بکنه، نیازمند به تدابیری است. باید کاری بکنه. چون به صورت گزاف اراده استمرار پیدا نمی کنه. اراده به جزاف استمرار پیدا نمی کنه. برای استمرار او باید تدابیری اندیشیده بشه. برای استمرار او باید اراده به قدرت کارهایی انجام بده. اون کاری که اراده به قدرت انجام میده برای استمرار خودش، وضع ارزش هاست. ارزش ها رو وضع میکنه، چشم انداز ها میآفرینه، تفسیر ها میکنه، نظام ها میسازه. اگر که ما اراده به قدرت رو در حیات انسانی و در تاریخ و در تاریخ ببینیم، اون رو خیلی شفافتر و روشنتر خواهیم دید. من مثالهایی که زدم از طبیعت بود و از موجودات طبیعی بیشتر، ولی بارزترین و شاخصترین صورت اراده به قدرت رو در عالم انسانی و در تاریخ میتوان دید. درسته که همه هستی یک پارچه اراده به قدرته، درسته که همه هستی عین زندگی است و عین حیاته، ولی معلومه که بارزترین صورت حیات و زندگی در عالم انسانی تحقق پیدا که اون هم تاریخی است. طبیعت تاریخ نداره، ولی انسان تاریخ داره. در عالم انسانی است که همه چیز تاریخی است و اراده به قدرت رو در تاریخ انسان به شفافیت بیشتر و به روشنی بیشتر میتوان دید. اگر که بپذیریم که هستی عین حرکت و تغییر هست و چنان که عرض کردم این نحوه این حرکت از نظر نیچه یک حرکتی است که از نقطه‌ای شروع می‌شود، اوج می‌گیرد مثل هر موجود زنده‌ای، بعد به انحطاط می‌افتد، راه انحطاط رو طی می‌کنه، بعد بگیم که خب حرکت هستی یک حرکت دایره‌وار، حرکت دوری است. از این نقطه‌ای شروع میشه حیات، بعد به اوج می‌رسه، بعد هم دوره افول و انحطاط رو طی می‌کنه. ولی این دوره انحطاط نمی‌تواند منجر به در واقع نابودی مطلق بشه. اگر اون انحطاط به نابودی مطلق منجر بشه، هستی یک مرتبه می‌شود نیست. به تعبیر کار هستی به موی می‌کشد ولی پاره نمی‌شه. پس ما دوره‌هایی از رشد و بالندگی داریم و دوره‌هایی از انحطاط و افول. حتی نیچه خیلی هم انحطاط و دوره‌های افول رو به طور مطلق مذمت نمی‌کنه. تو لازمه ی حیات. اگر بپذیریم که هستی یک پارچه حیات هست، نمیشه لازمه اون رو که انحطاط هست رو نادیده گرفت یا اون رو مذمت کرد، چون امر ضروری است. ولی میتوانیم خوب بفهمیم، میتوانیم خوب وصف بکنیم. مشکل در این نیست که جوامعی دچار انحطاط میشوند. مشکل بسیار اساسی این است که ما انحطاط رو عین کمال میگیریم، عین رشد. این بعد این مشکل. فکر کنیم آنچه که انحطاط هست رو فکر کنیم تعالیه و یا تعالی رو فکر کنیم که انحطاط. بنابراین شاید بشه گفت که یک نکته بسیار مهمی که از تفکر نیچه میتوانیم بیاموزیم این است که حالا که هستی دوره‌های مختلفی از کمال و انحطاط داره، بتونیم خوب بفهمیم که کمال چیست و انحطاط چیست. مبادا اینها رو به جای هم بگیر و حکم یکی رو به دیگری نسبت بدیم. پس ما دوره‌های مختلفی از کمال و سیر صعودی و انحطاط رو داره. اراده به قدرت برای اینکه در اثر انحطاط به نابودی گرایش پیدا نکنه و انحطاط رو تدارک ببینه، دست به تأسیس ارزش ها میزن. این ارزش ها همون چشمنداز ها و وجه نظر ها هستن. ارزش ها رو تأسیس میکن، چون انحطاط یعنی زمانی که ارزش ها بی ارزش شدن. وقتی انحطاط شروع میشود که آنچه که ارزش بوده است اعتبار خودش رو از دست میده، بی ارزش میشه. ولی انسان نمیتواند با بی ارزشی ادامه بده، جامعه نمیتواند با عدم هر گونه ارزشی به بقای خودش در دراز مدت ادامه بده. ممکنه در کوتاه مدت ادامه بده و پریشان باشه. وضعیت جامعه هم مثل وضعیت یک درخته، وقتی ریشه هاش خشک شد اینطور نیست که یه مرتبه همه درخت خشک بشه، مثل جریان برق نیست که وقتی منشأش قطع شد بلافاصله برق خاموش بشه. بدونیم که یک درخت ریشه‌اش ممکنه قطع بشه ولی مدت ها همچنان سرسبز باشه، ولی میدانیم که داره میره به طرف خشک شدن. گاهی ممکنه اینو نفهمیم، ریشه ها قطع شده ولی متوجه نشیم که شاخه ها برگ ها در حال زرد شدن هستن. مدت ها نفهمیم تا همینطور هی آثار روشن‌تر و مشخص‌تر بشن که دیگه همه بفهم. بنابراین نمیشه بی ارزش زندگی. یکی از ویژگی های خود زندگی به نظر نیچه ارزیابی مدامه. ما در همینطور که زنده هستیم دائما ارزیابی میکنیم، خودمون رو ارزیابی میکنیم، دیگران رو ارزیابی میکنیم، محیطمون رو ارزیابی میکنیم. یکی از کارهای مهمی که در زندگی اتفاق میفته ارزیابی کردن. ولی ارزیابی ملاک میخواد، معیار میخواد. اگر ملاکی نداشته باشیم نمیتونیم ارزیابی بکنیم. دوره انحطاط دوره ایست که ملاک ها محو شدن، معیارها از دست رفتن. بنابراین ارزیابی که لازمه زندگی هست از کار میفته. بنابراین باید ملاک ها و معیارهایی یا ارزش هایی تأسیس بشود تا زندگی بتواند استمرار پیدا. این ملاک ها و معیارها رو به نظر نیچه اراده به قدرت است که وضع میکن، اراده به قدرت است که ارزش ها رو تأسیس میکن. حالا این ارزش ها چیا هستن که اراده به قدرت اونها رو تأسیس کرده؟ یک بخشی اخلاق. خب میدونیم اخلاق، نظام های اخلاقی آمدن که مبانی به دست بدن، ملاک هایی به دست بدن، معیار هایی عرضه کنن که بر اساس اونها زندگی انسانی قوام پیدا بکنه و بتونه دوام داشته باشه. این اخلاق ها رو در نظام های اخلاقی متعدد ما سراغ داریم. مثلا اگر به تاریخ غرب نگاه بکنیم، در فلسفه افلاطون، فلسفه ارسطو، رواقیان، کلبیان، اینها همه اپیکوریان، منادیه اخلاق بودن و به دست دادن در واقع نظام های اخلاقی، مبانی اخلاقی که انسان ها بر اساس اونها بتوانند زندگی بکنند. و بعد هم البته مسیحیت که اخلاق خاصی رو عرضه میکنه. توی اخلاق گفته میشه که شما باید بر این مبنا زندگی بکنید. حالا هر کدوم از این نظام های اخلاقی یک مبنا. به نظر نیچه این ایجاد اخلاق، نظام اخلاقی کار اراده و قدرت. به تعبیری شما افلاطون میبینید ولی اراده به قدرته که داره در زبان افلاطون سخن میگوید. افلاطون سخنگوی اراده به قدرت. به عبارت دیگه اینطور نیست که یک کسی مثلا به قصد و نیت خودش تصمیم گرفته باشه که مثلا حالا برای نجات جامعه یه تدابیر بیاندیشه و یا اخلاقی یا فلسفه‌ای تولید بکنه و بعد جامعه هم مثلا از او استقبال بکنه یا نکنه. نه، او سخنگوی اراده به قدرت شده است. عظمت افلاطون در سخنگو بودن او هست. نه در مثلا شخص افلاطون. به عبارت دیگه از زندگی نامه افلاطون و مثلا شخصیت او یا روانشناسی او ما چیزی در خصوص فلسفه او نمیتوانیم درک بکنیم. همه متفکران همینطور و همینطور نظام ارزشی دیگری که غیر از حالا فلسفه هایی که نظام های اخلاقی به دست داده اند ادیان هستند. دین هم آمده است تا ارزش هایی رو تأسیس بکنه که انسان ها بر اساس اون ارزش ها بتوانند به زندگی خودشون استمرار بده. و خب نیچه بیشتر با مسیحیت سر و کار داره. مسیحیت زبان اراده به قدرت در زمانه انحطاط آمده است تا از انحطاط به یک معنایی جلوگیری بکنه و چرخ هستی رو به گردش درآورد یا نشاطش رو افزایش بده. صورت دیگری از در واقع اراده به قدرت که ارزش گذار هست و بنیان گذار ارزش ها هست هنر. هنرمندان بزرگ، شاعران بزرگ هم مؤسسان ارزش ها هست. البته با این تفاوت که نیچه هنر رو بالاترین صورت اراده به قدرت میداد. اگر که اون دو بنیانگذاری رو نقد میکنه جانب این سومی رو میگیر. این به نظر او هنر را به معنایی که در نظر خود نیچه هست هنر سبک بزرگ از اون نام میبره بالاترین صورت اراده به قدرت که در مورد اون بیشتر توضیح میدم و اینکه چرا نیچه اساساً از هنر تمجید میکنه و هنرمند برای او مقامی بسیار بالاتر از فیلسوفان و بنیانگذاران ادیان دار که چرا اینطور فکر میکنه در ادامه این رو عرض میکنه. سوال دیگه ای که قابل طرحه، یعنی سوال دومی که عرض کردم این هست که آیا نیچه در این که موجودات رو عین اراده به قدرت میدانه یا هستی رو عین اراده به قدرت میداند تنهاست در این نظر یا دیدگاه او مسبوق به سوابقی است در تاریخ فلسفه؟ سوال سوال بسیار مهم است. این نکته رو اول باید بهش توجه بکنیم که همین که گفته می شود که نیچه قائل به این است که هستی یک پارچه اراده به قدرت است نشان می دهد که نیچه داره از یک موضع فلسفی سخن می گوید.
این فیلسوفه.
چرا؟ چون ما اصطلاحاً فیلسوف به کسی میگوییم که پاسخی به این سوال میدهد که موجود از آن جهت که موجودت چیست؟ یا حقیقت موجودات چیست؟ این پرسش است که وقتی مطرح می شود به صورت جدی، ما وارد ساحت تفکر فلسفی یا متافیزیکی می شود با این سوال. سوالی که از افلاطون و ارسطو شروع شده الی یومنا هذا همیشه مطرح بوده و فیلسوفان بزرگ مطرح کرده اند و هر کدام برای این سوال پاسخی یافتن. و سوال اساسی متافیزیک یا فلسفه این است که موجود از آن جهت که موجودت چیست؟ این سواله که فارق بین فیلسوف و غیر فیلسوفه. هر که این سوال رو به جد مطرح کنه و تحقیق بکنه و پژوهش بکنه برای پاسخ به این سوال، او در جرگه فلسفه قرار گرفت. حالا به نظر میرسه که سوالی که نیچه مطرح کرده است و پاسخی که به او میدهد، او رو تبدیل میکنه به فیلسوف بدون هیچ تردیدی. سوال نیچه هم این هست که خب موجودات چیستن؟ موجود یا حقیقت موجودات چیست؟ حالا لازم نیست که حتما با اصطلاح ارسطویی ابن سینایی موجود به ماهو و موجود چیست این سوال لزوم من مطرح بشه. معلومه که سوال این هست که آنچه که موجود بودن موجود به آن است، حالا به زبانهای مختلف که فیلسوفان مطرح کردن، چیست؟ سوال نیچه چنین سوالی است. پاسخش اجمالاً این است که اراده به قدرت. نشانه های صدق پاسخ او هم بعضاً همان چیزهایی است که عرض کردی. ولی الان سوال این هست که آیا کسان دیگری هم همداستان با نیچه هستند از فیلسوفان بزرگ در تاریخ غرب که نظری نزدیک به نیچه داشته باشند، یا نیچه یک گسست کامل رو در متافیزیک غربی نشاند؟ وقتی ما به تاریخ فلسفه نگاه میکنیم، میبینیم که نه، نیچه در این رأی خودش کاملا مبدع نیست، گرچه بخشی از پاسخ او مبدعانه است، ولی بخشی هم در یک سنت فلسفی قرار داره. من به بعضی از در واقع نکات در نزد فیلسوفانی که نیچه آگاهانه یا ناآگاهانه، که بیشتر هم آگاهانه هست، به اونها توجه داره اشاره میکنه. قبل از این اشاره باز این نکته رو هم عرض بکنیم که پاسخ به این این پرسش که حقیقت موجودات چیست یا موجود به ماهو و موجود چیست، در تاریخ فلسفه نزد فیلسوفان متنوع بوده. یعنی سوال یکیست ولی پاسخهای متعددی رو ما باهاش مواجه هستیم. برای اینکه نظر نیچه رو بفهمیم و نیچه رو به عنوان یک فیلسوف در جایگاه خودش در تاریخ فلسفه ملاحظه بکنیم، بد نیست حالا ولو به اجمال نگاهی به نظر فیلسوفان بزرگ در این مورد، پاسخ فیلسوفان بزرگ به این پرسش که موجود به ماهو و موجود چیست داشته باشه. از افلاطون شروع میکنه. اگه که از افلاطون بپرسیم که حقیقت موجودات چیست، همونطور که میدانیم افلاطون میگوید که حقیقت موجودات یا حقیقت هر موجودی آن امر ثابتی است که موجوداتی که در این عالم ما با اونها مواجه میشویم نمونه های او هستند یا سایه های آن هستند. اون امر ثابت رو میدانیم که افلاطون ازش تعبیره به آیدوس میگه، ترجمه میکنیم به دیدار و معمولا به مثال یا به صورت ترجمه شد و دیدار شاید بهتر، یعنی عالم دیدارها عالم موجودات حقیقی هستند. اون عالم دیدار هم در واقع در یک امر واحدی در حقیقت واحدی همه مستجمع هستند. پس پاسخ افلاطون این هست که موجود حقیقی یا موجود از آن جهت که موجود است همان ایده است، ایده یا مثال. پاسخ ارسطو این است که موجود حقیقی همان فعلیت هر چیزی هم همان صورت آن است. در واقع پاسخ ارسطو هم افلاطونی است، با این تفاوت که ارسطو ایده رو، آیدوس رو از موجودات محسوس جدا نمی کنه، قائل به یک قلمروی ورای محسوسات برای مثال همونطور که می دانیم نیست. ولی مثلا از نظر ارسطو حقیقت این میز همون فعلیت این میز، همان چیزی که میز بالفعل به آن هست، چون این میز علاوه بر صورت میز بودن و فعلیت خودش استعدادها و قوایی هم داره. مثلا این چوب این استعداد رو داره که تبدیل به یک تخت بشه، به نجار بدید بگید که آقا من میخوام با اجازه آقای نجات فرش کردن این میزه ها رو که اینجا آوردن با زحمت، اینا رو تبدیل کن به تخت. نجار خوب میگه باشه، یه مبلغ میگیره قرار دادیم و اینا رو آشنا خب حال اینا رو تخت بشونده. پس این استعداد تخت بودن رو دارن این میزه ها، ولی شما به این میزه ها نمیگه تخت، چون حقیقت میز به استعدادش، به استعدادهایی که داره نیست، به همون فعلیتشه، به همون چیزیست که بالفعل هست. حقیقت میز به فعلیتش و فعلیتش هم همین صورت میز بودنه، همون چیزی که در تعریف میز میاری. این فعلیت رو یونانیان بهش انرژیا میگفت. حقیقت موجودات همون انرژیا یا فعلیت. حالا وقتی میایم در تفکر مسیحی اگر بپرسیم که خب حقیقت موجودات چیست یا موجود از آن جهت که موجود است چیست، تو تفکر مسیحی که وامی هم البته به تفکر یونانی داره گفته میشه که موجود از آن جهت که موجود است یا خالق است یا مخلوق یا خداست یا آفریده های خدا، همه آفریده ها. موجودات همه صنع خداوندند، آفریده خداوند هست و خداوند هم هست که در رأس همه موجودات و عالی ترین در واقع موجود. خب این هم یک پاسخی است به این سوال که موجود و حقیقت موجودات چیست. در نگاه دینی حقیقت در واقع همه عالم مخلوقیت اونهاست و حالا به تعبیر عرفانی بگه مظهریت اونها، تعبیر عرفانی اسلامی میشه مظهریت. توی دوره مدرن پاسخ به این سوال تغییری پیدا میکنه. مثلا در تفکر دکارت همونطور که میدانیم گفته میشه که موجود از آن جهت که موجود است یا حقیقت موجودات عبارت است از آن مفهوم واضح و متمایزی که ما از اونها داریم. یعنی حقیقتشون همان چیزی است که ما به طور واضح و متمایز در مورد اونها میفهمیم. خب این همان ایده افلاطونی است که الان از عالم مثل جدا شده اومده در فهم ما و در عقل ما قرار گرفته. در واقع از نظر دکارت میشه گفت که حقیقت هر موجودی ایده عقلی آن موجود است، آنگونه که ما اون رو میتوانیم بفهمیم و تصور بکنیم، یعنی به طور واضح و متمایز ما اون رو درک کنیم. پس در تفکر دکارت هم به این پرسش پاسخ صریحی وجود داره. باز این به این معنی نیست که صورت بندی پرسش در دکارت دقیقا مثل ابن سینا یا مثل ارسطو باشه. دکارت نمیگه موجود به ما و موجود چی هست، ولی وقتی که بعد از شک در تأمل اول به دنبال ملاکی میگرده برای اینکه حقیقت موجودات چیست، پاسخ چنین چیزیست که عرض کرد. حالا فیلسوف مهم بعد از دکارت که در تفکر غربی مقام بلندی داره لایبنیتس هست. همین پرسش رو اگر که از لایبنیتس بکنیم، پاسخ لایبنیتس این هست که موجودات که واحد اونها همون منادها هستند، عبارتند از یک پارچه کوشش و نیرو، force and effort. و با این توضیح که هر جا شما موجودی دارید، در اون موجود یک تمایلی برای فرارفتن از آن موقعیتی که هست به موقعیت بالاتر دارد. بنابراین در این کوشش و در این نیرویی که در همه موجودات هست، میل به فراتر رفتن وجود دارد. تلاشی می کند که موجود بره به مرتبه بالاتر و بالاتر. در اینجا شما می توانید پیش درآمدی از نیچه رو پیدا بکنید. یعنی در مناد لایبنیتس شما می‌بینید که لایبنیتس میگه که اولا منادها که از نظر او جواهر فرد هستند و همه موجوداتی که ما می‌بینیم متشکل از منادهای بسیار متعددند. وقتی ما تجزیه بکنیم هر موجودی رو به یک جزء لایتجزا میرسیم که ازش تعبیر به مناد میکنه، این منادها عبارتند از نیرو و کوشش. کوشش برای رفتن از مرتبه که هستن به مرتبه بالات. یعنی در هر منادی شما خواست فراتر از خود رفتن رو دارید. مناد تحت تأثیر بیرون هم قرار نمیگیره که از بیرون بخواهد رشد بکنه، بلکه از درون رشد میکنه. باید نیست میگه که منادها در و پنجره نداره، هر چه دارن از خودشون. منادها مراتب مختلفی دارن، از پایین ترین در واقع مرتبه تا بالاتر، و منادها ادراک دارن، درک دارن. درک داشتنشون به این معنی است که هر منادی مثل یک جام جهان نماست، یک جزئی است که کل عالم رو می نمایاند، نشان می ده. البته یک منادی خیلی واضح تر، یک منادی خیلی آشفته تر. ادراک ها متفاوته ولی همه ادراک دارن. و هر منادی میخواهد از ادراک مرتبه پایین تر بالاتر برم. بنابراین منادها اراده دارند، خواست دارند که برم بالاتر از آنچه که هست. خب در تفکر لایبنیتز شما میبینید که بس که داره به هستی یک نوع خواستی نسبت داده میشه، این اراده که از مرتبه‌ای که هست به مرتبه بالاتر بره. حالا فیلسوف بزرگ بعد از لایبنیتز کانت هست طبیعتاً، که کانت همونطور که می‌دانی اراده رو و آگاهی رو و آزادی رو به طور کامل از طبیعت نفی می‌کنه و سلب می‌کنه، ولی در انسان بسیار روش تأکید میکنه و استوار میکنه. در عقل در واقع ما، در عقل عملی ما، اراده پیوسته به عقل و اراده عقلانی است و بنیانگذاره، ولی خب در طبیعت و در همه موجودات اراده وجود نداره. اراده من مختص به انسان. ولی فیلسوف دیگری بعد از کانت، یعنی شلینگ، هستی رو خواست و اراده میده. این از نظر شلینگ حقیقی ترین مقوله‌ای که میتوان به هستی نسبت داد خواسته و اراده است. و از نظر او همه جا آثار اراده رو ما میتوانیم ببینیم، هر جا که موجودی هست و هر جا که هستی هست اراده. بنابراین دیدگاه نیچه مبنی بر این که همه موجودات عبارتند از اراده به قدرت، سابقه ای در تفکر غربی دار. حتی چنان که می دانید در دکارت در بحث تقدم علم و اراده، اراده مقدم بر علم قرار میگیره. این اراده‌ای که مقدم بر علم هست، که شبیه این بحث ما در مباحث کلامی خودمون هم بین اشاعره و معتزله داریم، در دوره جدید صورت سوبژکتیو پیدا میکنه و این اراده انسان میشه و مقدم بر در واقع عقل قرار میگیره. و در نیچه به طور کلی میشود این اراده به قدرت. آنچه که در نیچه کاملا نو هست این هست که این اراده که دیگران هم هستی رو بعضن با اراده مسابق دانستن می شود اراده به قدرت، نه صرف اراده، نه اراده خواست، اراده به قدرت، قدرت خواست. موجود هر جا هست خواست قدرت، طلب قدرت. ولی قدرت نیازمند به تأمل بیشتری است البته، که خود قدرت چیست، حالات مختلف قدرت، گونه های مختلف قدرت چیست، و آیا نیچه با این وصف که هستی عبارت است از اراده به قدرت در واقع میخواهد نوعی برتری اقویا رو بر ضعفا اثبات بکنه، آیا ضد ضعیفه، آیا از دل تفکر او لزوماً مثلا افکار تمامیت‌خواه فاشیستی چنان که بعضی گفتند در عرصه سیاست پیدا میشود و اخلاقی که او بیان میکنه که مبتنی بر قدرت هست لزوماً اخلاق اقویاست، و اگر اخلاق اقویا رو بیان میکنه منظورش از اقویا چه کسانی هستن. اینها نکاتیست که در مورد اراده به قدرت در نظر نیچه قابل طرح هست و باید روش تأمل کرد، ولی من به صورت خیلی خلاصه عرض میکنم چون فکر میکنم وقت هم یه مقدار تنگ هست. خیلی خلاصه که وقتی نیچه از قدرت سخن میگه و شاید اقویا رو در برابر ضعفا قرار میده، اینطور که از آثار او، از اقوال او به دست میاد، منظورش از انسان قوی، انسانی که مثلا قدرت اقتصادی زیاد داره یا قدرت نظامی داره یا لزوماً موقعیت اجتماعی داره نیست. خیلی این در واقع شک شاید وجود داشته باشه بر مخاطبان نیچه یا کسان که نیچه رو خوندن که شاید او مثلا مثل یه داروینیست قائل هست به این که حق با کسیست که قدرت داره، و منظور از قدرت هم قدرت مثلا صرفا نظامیست یا اقتصادیست یا بدنیست یا قدرت پوله. اصلا نیچه همچین چیزی رو نمی. اوصافی که او از اشراف به دست میده یا از اقویا به دست میده خلاف چنین چیزیست. خب مطلب جنبه های خیلی مختلفی داره، من به بعضی از اونها الان میپردازم. به نظر میرسه که از نظر نیچه انسان قوی یعنی انسانی که اهل تصمیمه، انسانی که اهل تمرکز روی اهداف خودش هست، انسانی که هدف داره، انسانی است که از فرط قدرت دارای گذشته. یه وقت هست که ما گذشت میکنیم چون کاری از دستمون بر نمیاد، ولی لعاب عیسی رو گذشت و اینها به اون میدیم. به نظر او آنکه قویست دوچار مجادله با ضعفا نمیشه. قبلا عرض کردیم زندگی این جنگ و ستیز، این در زندگی جنگ و ستیز وجود داره، کشمکش وجود داره. انسان قوی هماورد قوی میطلب، نه این که بخواهد با ضعفا هماوردی کنه یا اونها رو له بکنه یا از اونها پله هایی برای در واقع رشد خودش و صعود خودش بسازه، بلکه اتفاقا با کسانی هماوردی می کند که قوی است. خب می دونید که در جنگ انسان با انسان قوی خود این در واقع دو طرف جنگ بزرگ میشن، ولی وقتی که با انسان کوچک کسی در بیفته هر قد هم که قوی یا بزرگ باشه کوچک میشه. بنابراین اون طرفش کسان بزرگ. جنگ هم حالا ممکنه رقابت باشه، ممکنه صورت‌های مختلف باشه، نه صرفا نابود کردن و از بین بردن. در مورد قدرت و حالا دیدگاه های نیچه در مورد قدرت و نسبت قدرت با ضعف انشاءالله جلسه بعد بعضی نکات دیگه رو میگیم، چون الان میبینم که مدامیست که وقت گذشته. انشاءالله برای جلسه موفق باشه.